مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
رویداد
به نام خدا. سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه رویداد. من پروین کرمی هستم و حضور شما شنوندگان گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. در این برنامه با همراهی خبرنگاران و کارشناسان و مسئولین پیرامون تازه ترین خبرهای روز کشورمون ایران و جهان صحبت کرده و به بررسی اونها میپردازیم و نگاهی متفاوت بر این موضوعات خواهیم داشت. در برنامه امروز رویداد میهمانان عزیزی به صورت تلفنی داریم که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی میکنم. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و ۲۲۶۵۲۲۸۵ و ۲۷۸۶۱۰۳۵ تلفن های ما. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. شما میتونین برنامه ها و خبرهای شبکه گفتگو رو از طریق نرم افزارهای کاربردی ایتا و سروش دنبال کرده و با این شبکه همراه باشید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست تا شما به راحتی از طریق گوشی های تلفن همراه خودتون برنامه های ما رو بشنوید و یا از آرشیو این نرم افزار استخراج کنید. رادیو نمای رادیو گفتگو و شماره تلفن 162 روابط عمومی هم برای ارتباط شما با ما در اختیار شماست. و ضمناً شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید. اما آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. برنامه رویداد رو با حضور شما و با همراهی شما ادامه میدیم.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 دهم مگاهرتز. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رویداد.
امروزتون بخیر باشه دوستان عزیز. شما شنونده برنامه رویداد هستید از شبکه رادیویی گفتگو. خدمتتون عرض کنم که سرکار خانم حاجی پور همکار خوبم یه مقداری تأخیر دارن و بنده فعلا در خدمتتون هستم با این برنامه و برنامه رویداد رو تا رسیدن ایشون تقدیم حضورتون میکنیم. اما خدمتتون عرض کنم که تیک تاک چالش امنیتی برای کاخ سفید، این موضوعی هست که قراره تا لحظاتی دیگر با جناب آقای محمد لسانی، کارشناس فضای مجازی، در موردش گفتگو بکنیم که الان هم پشت خط هستند. آقای لسانی سلام عرض میکنم، روزتون بخیر و طاعتتون قبول.
سلام خدمت شما، همچنین شنوندگان خوب رادیو گفتگو.
خیلی ممنون و متشکرم. آقای لسانی، در خصوص چالش امنیتی که برای کاخ سفید به وجود آمده، یعنی تیک تاک، خواهش میکنم توضیحات خودتون رو بفرمایید.
خب با توجه به اینکه امروز بیشترین حضور و زیست مجازی افراد در دنیا عموما در شبکه‌های اجتماعی هست و این شبکه‌های اجتماعی سعی می‌کنند که میزبان افراد باشند و ارتباط دهنده افراد به هم،
بله،
به همین علت ما می‌بینیم که عموماً از سال 1997 که اولین شبکه اجتماعی دنیا متولد شد، 6 degrees، تا امروز نگاه میکنیم 26 سال میگذره که عموماً شبکه‌های امریکایی شبکه‌های اجتماعی مردم دنیا هستند. در کشور ما هم یک دهه این غلبه و سیطره شبکه‌های اجتماعی آمریکایی از سال 91 تا 1401 وجود داشت.
بله.
به همین دلیل این وضعیت باعث این شده بود که چه از نظر زیر ساخت، چه از نظر نرم افزار و خدمات، شبکه‌های اجتماعی آمریکایی در صدر باشن. اما خب بلوک‌های قدرت فناوری تقریبا در یک دهه گذشته از هند تا چین و حتی روسیه شکل گرفت و هر کدوم سعی کردن که بتونن از مرزهای خودشون عبور کنن.
بله.
مثلا شبکه وی کنتاکتر رو داشتیم در روسیه که سعی میکرد که ارتباط برقرار بکنه.
آقای لسانی عذرخواهی میکنم، چون داریم به زمان اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشیم، ما باید دقایقی رو به پخش رادیو گفتگو تحویل بدیم آنتن رو و بعد باز هم در خدمت شما باشیم. عذرخواهی میکنم از حضورتون. متشکرم. دوستان عزیز شنونده، لحظه‌های بسیار نابیست، قدر این لحظه ها رو بدونیم و در خدمت شما هستیم با مراسم اذان ظهر به افق تهران. اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن رحیم مؤذنزاده اردبیلی.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم
قبول باشه انشاءالله تاعت و عباداتتون و ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. دوستان عزیز روزدار دعوتون میکنم به ادامه برنامه رویداد توجه بفرمایید، با توجه به اینکه همکارم سرکار خانم حاجی پور تشریف آوردن و الان داخل استودیو هستن. من میکروفون رو در اختیار ایشون قرار میدم و دعوتون میکنم با خانم حاجی پور و ادامه برنامه رویداد همراه باشید. خانم
حاجی پور سلام. سلام، صبحتون بخیر، روزتون روز شما بخیر باشه، سالتون هم مبارک باشه. من امروز شما برای اولین بار دیدمتون، سالتون مبارک باشه، سال نو همه شنوندگان عزیز و ارجمند هم مبارک باشه، تا عبادات همه هم قبول درگاه هدیت باشه
انشاءالله، به امید خدا.
متشکرم.
پس این شما و این ادامه برنامه،
سپاسگزارم سرکار خانم، متشکرم از لطف شما.
ایران مهد تفکر و تمدن، ایران سرزمین دانایی و خرد، ایران مهد فکر و اندیشه، از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران، رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی، گفتگو در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. خیلی متشکریم که شنونده ما هستید از رویداد. ما قرار هستش که در این بخش پیوست‌های فرهنگی برای اجرای صحیح قانون حجاب و عفاف رو به گفتگو بنشینیم و اونها رو بررسی بکنیم. پشت خط ارتباطی ما جناب دکتر حسن بنیانیان هستند، کارشناس فرهنگی. جناب بنیانیان سلام، روز شما بخیر باشه، تاعتتونم قبول.
خیلی متشکرم. من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز شما و سال نو رو تبریک میگم. عبادات همه جه انشالله قبول باشه. در خدمتون هستم خانم.
سلامت باشی جا بنیانیان. بالاخره حجاب و عفاف رکن و ستون اقتدار و عزت، حالا بحث در بحث های خانوادگی خانواده هستند. جناب عالی بفرمایید در خصوص اینکه چطور میشه پیوست های فرهنگی ایجاد کرد برای اینکه قانون حجاب و عفاف در کشور ما به صورت صحیح تری اجرایی بشه.
بله، خب ما مسائلی که این روزها داریم یه بخشش محصول کم توجهی به مقوله فرهنگ و نحوه اعمال مدیریت فرهنگی در این 40 سال گذشته است. ببینید، بحث عفاف و حجاب و پوشش رو به دو بخش تفکیک کنیم در اذهان. یکی فلسفه و ضرورت وجود عفاف و حجاب، یکی روش اجرای این حکم الهی.
بله،
این دوتا هم البته تأثیرات متقابل رو هم دارد. توی تبیین فلسفه حجاب بعد از انقلاب این اشتباه رو کردیم که وقتی تبدیلش کردیم به قانون، دستگاه‌های فرهنگی از خودشون دیگه رفع مسئولیت کردن در توجیه و تبیین و جا انداختن فلسفه حجاب. من چون روی این موضوع کار کردم و حتی در سالهای قبلن که کتاب نوشتم در این رابطه، اینقدر فلسفه عفاف و حجاب زیبا و عظمت داره که من گاهی فکر بکنم این معجزه الهیست، چه در متن قرآن چه خود قرآنم معجزه الهیست، یه لطفیست که به جامعه بشری شده است. حالا علتشم اینه که حجاب فقط بحث خانواده نیست، یه وادش خانواده است، یه بودش خود فرد هست. یعنی اگر زود هنگام یک دختر و پسر درگیر نیازهای جنسیشون بشن در مسائل اجتماعی، اولین هزینه ها رو و خسارت ها رو خود جوانان و نوجوانان ما ببینند، بعد منتقل میشه این آسیب ها به محیط خانواده. بیشترین ضرر هم خانم ها میکنن توی این قصه. الان تجربه قرض رو اینا نشون میده، وقتی نیازهای جنسی از درون خانواده اومد در سطح جامعه، بسیاری از مردها سوء استفاده میکنن زیر بار تعهد تأمین نیاز جنسی خودشون رو به ازای یک وفاداری و پرداخت هزینه هم اقتصادی هم اجتماعی هم سلامتی که یه مرد باید نشون بده 50 سال 40 سال در کنار یک زن زندگی اجتماعی داشته باشه، اینا همش فراموش میشه و زن تنها میشه و در غربت خودش، چون نیاز به تعامل با یه جنس مخالف به طور طبیعی هست، اون ناچاره هی امتیاز بده به مردها و بیشترین ضرر رو خانم ها میکنن در محیط خانواده. من حالا فقط یه اشاره میکنم، چون رسانه عمومیش زیاد این بحث رو نمیشه باز کرد. من فقط بخوام به دوستانی که مخالفن با پوشش و حجاب این نکته را منتقل کنم که برن مطالعه کنن ببینن وقتی خانواده متلاشی میشه و یک زن با یک مرد جدیدی بخواد ازدواج کنه و اون بچه ها پسر دختر با ناپدری یا نامادری باید زندگی کنن، چقدر زندگی سخت و دشوار و چقدر جامعه دچار آسیب میشه. و این همه تو غرب اتفاق افتاده، چون خانواده از طریق انتقال نیازهای جنسی به جامعه دیگه عقلانی نیست، مگر یکی باقی باور بر قیامت و ملاحظات دینی به بره تو مسیر ازدواج. این آثارش به کشور ما هم داره ظاهر میشه که یه بخشی از مردادی آماده ازدواج و پرداخت هزینه های اجتماعی اقتصادی اون نیستن. مسئله بعد این که سازمان های اجتماعی فشل میشه وقتی روابط جنسی از درون خانواده میاد توی محیط اجتماعی. سازمان ها چه بخش خصوصی چه بخش دولتی یه بخش زیاد از انرژیشون خرج مباحث جنسی و مباحث از این دست میشه که مردی که کار اجتماعی میکنن با یه اشاره من ذهنشون میره. نکته بعدی هزینه هایی که کل جامعه بابت این مسئله میپردازه که الان ما داریم چقدر تنش داریم تو جامعه هم نسبت به این موضوع حجاب، گروه های موافق مخالف و ناآرامی هایی که تو جامعه ایجاد شد و آرامشی که گرفته شده از زن محجبه چه زن بی حجاب. یعنی آرامش روانی نیست وقتی افراد میان تو جامعه. نکته بعدی و اثرش که تو روابط بین الملل داره. امروز قرد با برهنه کردن زن و آزار گذاشتن روابط جنس داره استعدادهای کشور جهان سوم و سرمایه های کشور جهان سوم رو منتقل میکنه و اونها بر نمیتابن که یه جامعه ای زن توش مورد استفاده جنسی قرار نگیره و تبدیل بشه به یه الگو. اگر شما میبینید مثلا تو فرانسه حساسیت نشون میدن به یه دختر 12 ساله چرا این رو سری داره و اینا از در مدرسه اخراجش میکنن، نه برای که اون دختره 12 ساله خطرناکه، چون این پوشش ممکنه عامل بیداری زن اروپایی بشه و زن اروپایی جسمشو از روابط جامعه منتقل کنه تو محیط خانوادگی و تمدن غرب که منبع درآمدش یه بخش زیادیش مربوط به صنعت تکسته این از دستشون بره. نظام سرمایه داری اونجا رو عرض کنم و که پشت این قضایا هست اینه که اونها تلاش میکنن این جامعه ما را که تلاش داره میکنه یه الگوی متفاوتی از حضور زن در جامعه را نشون بده، زن به لحاظ انسان بودنش و ظرفیت های انسانش بیاد تو جامعه، اصرار دارن که با تبلیغات خودشون زن ما را برهنه و ببینن در جامعه و بابی را باز بکنن که روابط جنسی از درون خانواده منتقل شه تو جامعه به نام آزادی، که البته این آزادی حیوانی بیشتر هزینه هاش رو جامعه میپردازه.
حالا آقای بانیانیان، جناب علی اشاره فرمودید به این که دستگاه های فرهنگی خیلی خوب ورود نکردن به این موضوع، کارهای بنیادینی انجام ندادن، فرمایش شما کاملا صحیح هستش و حالا الان تو شرایط فعلی ما بیانیه های مختلفی رو میبینیم و میخونیم که از مراکز مختلف، حالا چه فرهنگی چه غیر فرهنگی چه دانشجویی چه دانش آموزی، اینا همه بیانیه های مختلفی رو دادن در خصوص اینکه رعایت حجاب و عفاف رو در واقع تاکید کردن در مراکزی که قرار هستش که باشن. من میخوام بدونم که حالا ورودمون به این موضوع اون هم از این طریق با دادن بیانیه های مختلف، خیلی کوتاه برام بفرمایید که این آیا درسته و مطابق با اون اصول در واقع کاری هست یا خیر؟
نه ببینیم، ما چون کارشناس فرهنگی هستیم تجربهمون فرهنگیه، میتونیم در این مقطع ما باید 5-6 ماه فرصت بگذاریم برای گفتگوهای آزاد فرهنگی. یعنی ما در همه دبیرستانهای دخترانمون مناظره بذاریم، افرادی که مخالفن با حجاب بدون ترس و لرز اون که در ذهنشونه مطرح بکنه، افرادی هم که موافقن دلایلشون رو بگن. همین اتفاق باید تو دانشگاه بیفته، همین مناظره باید شبکه‌ای که سیما باشه، یعنی یه فضایی فراهم بشه که افرادی که با پوشش مخالفن بیان اونجا استدلالشون رو توضیح بدن، افرادی هم که موافقن بشنن با هم بحث بکنن. چون اینقدر استدلال و منطقه دا پوشش اسلامی برای زن و مرد منطقه قویه که خیلی از افرادی که الان تو موضع مخالفت هستن به ماها تشخیصمون اینه که به واسطه عدم اطلاعه. بله. و اگر این مناظره ها صورت بگیره
ان شاء الله شرایط فراهم میشه برای اینکه این پیشنهاد شما محقق بشه. خیلی متشکرم آقای.
پیشنهاد خودم رو چه شبکه یک سی ما چه پربیننده ترین شبکه ماست یا شبکه سه یه مناظره جدی رو پیش بینی بکنن، یه فضایی درست کنن که خانمای مخالف آقایون مخالف بیان اونجا حرفشون رو بزنن، افرادی هم در مقابلشون
ان شاء الله این شرایط رو همکاران من در شبکه‌ای که شما فرمودید فراهم کنم. خیلی متشکرم. ان شاء الله سپاسگزارم آقای دکتر حسن بویاری کارشناس فرهنگی که در این خصوص با رویداد گفتگو کردید.
تشکر
می‌کنم. خدا نگهدار.
من می‌گم این سال رو سال حرکت مردم و مسئولین به سوی اصلاح الگوی مصرف می‌دانم.
سال رو به عنوان سال همت مضاعف و کار مضاعف بذار
من این سال رو سال جهاد اقتصادی نام گذاریم.
شعار امسال بنابراین تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایران،
سال حماسه سیاسی.
بذار من شعار رو امسال این قرار دادم، رونق تولید.
ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولید.
لذا من شعار امسال رو اینجور تنظیم کردم: تولید، پشتیبانی ها، مانع زلزله.
شعار سال رو اینجور اعلام:
مهار تورم، رشد تولید.
بریم فکری بکنیم برای فکر،
برای
فعال کردن اندیشه ها.
ما هیئت های اندیشه ورز لازم داریم.
کجا؟
در دو نقطه، یکی در رأس، یکی در
آدم میتونه فرض بکنه که این شعارهای سال حلقه هایی بود برای ایجاد یک منظومه کامل در زمینه مسائل اقتصاد.
دست هایی پرتلاش، فردایی پر افتخار، در زیر پرچم سرنگ ایران به نام سرزمینی پر آوازه ایران را بسازیم.
خیلی متشکرم که همچنان شنونده رویداد هستید. در پی دعوت آقای لاوروف وزیر خارجه روسیه 8 فروردین ماه، آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمون به مسکو سفر کردند، سفری که در اون موضوعات مختلفی از جمله روابط دو جانبه و همچنین منطقه‌ای و بین‌المللی در اون به بحث و تبادل نظر گذاشته شد. در این بخش از برنامه رویداد قرار هستش که دستاوردهای سفر وزیر خارجه رو به روسیه به گفتگو بنشینیم. آقای دکتر فرشید باقریان تحلیلگر مسائل بین الملل، سلام بر شما، روزتون بخیر.
سلام از بنده خدمت شما خانم ماجیکور و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر و آقای ناصر ملایی از ایسنا، سلام بر شما، روز شما هم بخیر باشه آقا.
سلام، روز از سالی بخیر باشه، تبریک هم میگم سال جدید را خدمت شما.
خیلی متشکرم
آقای دکتر، سلام عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم آقای مولایی، ما هم سال نو رو خدمت شما و جامعه دکتر باقریان تبریک میگیم و همین که انشاءالله طاعت و عبادات شما و همچنین همه شنوندگان ما مورد قبول درگاه احدیت باشه. گفتگوی جناب عالی رو با آقای دکتر باقریان میشنویم. آقای مولایی
سپاس دارم. آقای دکتر سلام، روز شما بخیر باشه.
سلام از بنده خدمت شما آقای مولایی، سال مبارک باشه، در خدمت هستم. بفرمایید.
همینطور شما. سپاسگزارم در خدمت آقای دکتر. خب ما شاهد تحولات خاصی در حوزه سیاست خارجی هستیم که دولت خب